أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده و اگه بذاره امروز تا آخر منبر بریم تا هر قولی قوی کنه شما خواهید خندید. میدونم من همزات الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه فنتوسل إليه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أوانه وأنصاره بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيام شهادة مادر السادات فاطمة زهرا سلام الله عليها. خدا را قسم بدیم با آبروی عزیز زهرا هممون عاقبت بخیر بفرمایید. انشاءالله خداوند متعال همه مریض هامون مریضه منظور شفا عنایت بفرماید و انشاءالله خدا فرزندانمون، خواهرانمون، برادرانمون، جوانهای سرزمینمون در این ابتلاعات آخر الزمان از شرور اخلاقی و روحی و مادی و جسمی انشاءالله نجات بدهد. تعجیل در امر فرج. صلوات بلند خط بفرم.
صدا رو بیشتر میشه که
یک رجوعی اگر ما بکنیم به بعد از شهادت پیامبر عظیم شأن اسلام و بررسی بکنیم که این ریزش ها شامل چه کسانی بود و دلایلش چی بود. واقعا حالا مثلا ما یه موقعهایی میگیم چند روز، حالا دیگر اختلافشو نمیخوام بگم، چند روز بعد از شهادت پیامبر اینها هجوم آوردن. چند روزه ی آدم منقلب نمیشه، مثلا تو دو سه روز، چهار روز، ده روز، حالا هر اختلافاتی که هست، به هر حال چند روز بوده، چند سال نبوده. چه اتفاقی میفته برای امت پیغمبر که اینها میبرن، از ولایت میبرن، از ایستادگی پای حق و حقانیت میبرن. شما نگاه بکنید، ما در بین کسانی که در دوره دقیقاً بعد از شهادت پیامبر ماندند هم باز افرادی داریم که بعداً بریدن. مثلا مکرر شنیدید ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع، همه بعد پیغمبر مرتد، حالا عمل کردی حداقل یا عقیدتی شدن، حالا هر کسی هر کدومو میپذیره، سه چهار نفر موندن. عجیب براتون بگم، بسیاری از مقربین درگاه پیغمبر و بسیاری از افرادی که بعدها پیوستند به فرزندان پیامبر عظیم شأن اسلام و امیرالمؤمنین، تو اون برهه حساس حضور نداشتند. بعضی بودند بعدن رفتن. مثلا شما زبیر رو ببینید، زبیری که امروز ما او رو یه شخصیت خائن در تاریخ اسلام میدونیم، یه شخصیتی میدونیم که مقابل علی بن ابی طالب ایستاد. جالبه براتون بگم از کسانی که موند بعد از پیامبر پای امیرالمومنین، یکیش زبیر بود. ما الان میگیم زبیر، اما این زبیر کسی بود که ماند، والا اسمم ببریم بد نیست. بعضیا رفتند، مثلا عمار، در تا با عمار داریم وقع فی قلبه شیئون، یه مقداری تأمل کرد، فکر کرد، یه چند روزی فکر کرد، نه اینکه ولایت امیرالمومنین قبول نداشته باشه، نه اینکه خلافت بر حق علی ابن ابی طالب قبول نداشته باشه، به نوع عمل کرده داشت فکر میکرد که الان باید چیکار بکنه. مثلا حالا بلال سر به بیابون گذاشت گریه کرد، من گریه کن نمیخواد، واقعا گریه کن نمیخواد. کسی صدیقه هم وقتی برگشت بیبی هم فرمود که بلال تو هم ما رو تنها گذاشتی، مثلا هم رهامون کردی. یا افراد دیگری هم بودند که یا جریان تردید مانع پیوستنشون شد یا جریانات دیگه. البته خیلی هاشون بعدن برگشتن، مثلا خود عمار کسی شد که بالاخره الگوس الان در جامعه ولایت مداری. اما یکی از اون کسانی که موند زبیر بود. زبیر یه تاریخ زندگی عجیب و غریبی داره بچه ها. بذار چند تاشو بگم از زبیر براتون. زبیر یه شخصیتی بود که بعد از غصب خلافت از معدود افرادی بود که تو کوچه بنی هاشم، تو محله بنی هاشم بهتره بگم، میرفت در منطقه های دیگه میرفت داد میزد یا بنی هاشم انتم احیا و یفعل و علی ها کذا، بنی هاشم غیرتتون کجا رفته؟ شما زنده اید دارن دست علی رو میبندن، دارن به فاطمه جسارت میکنن، دارن حق علی رو میخورن. زبیر کسی بود که پیغمبر فرموده بود که هر پیامبر یه حواری دارد و حواری من زبیره. زبیر کسی بود که در بسیاری از جنگ‌های پیامبر از عوامل بسیار مهم پیروزی لشکر اسلام شخص زبیر بود، سیف الاسلام بود واقعا. غیر از اینکه سیف الاسلام بود، در بعد فکری هم بسیار پیغمبر رو یاری کرد. زبیر کسی بود که تو وادی تبعیت از پیغمبر و ارادت به امیرالمومنین انقدری جلو رفت که امام صادق فرمود تا لب مرز منا شدن پیش رفت. ریزش ها رویش ها رو ببینید، یعنی نزدیک بود که زبیر ابن عوام محرم بشه. حالا شاید سلمان نمی شد اما ابیذر شاید می شد یا پایین تر می شد. به قدر سعه از اون مطالب غیبی عالم بهش می گفتن. و بسیاری از خصوصیات اخلاقی بسیار عجیب و غریب زبیر. خب این آدمه میاد میبره، یه ده نمیان میپیوندن. دوره عجیب و غریبیه، من اسمش رو میذارم دوره انتخاب. چه کسانی انتخاب درست کردن و این انتخاب درست رو ادامه دادن، چه کسانی انتخاب غلط داشتن و از این انتخاب غلط برگشتن. جریان عاشورا هم همینطور بود دیگه. یعنی واقعا یک دانشگاه امام شناسی، دانشگاه معرفت، دانشگاه سیر، دانشگاه سلوک، دانشگاه سعود. زبیر مثلا کسی بود که دیوانوار امیرالمومنین دوست داشت، یه جوری که خیره به صورت علی نگاه میکرد. یه کسی عاشق مثلا محو معشوقش میشه، اصلا نمیبینه چیز دیگر رو، نمیبینه کنارش هم، نمیبینه اطرافش رو، نمیبینه عاشق دیگه، بهش خورده ای هم نمیشه گرفت. مسعودی از علمای سنی عامه است، یه کتابی داره به نام مروج الذهب. در مروج الذهب بنویسد که نگاه های زبیر، نگاه های عاشقانه زبیر به صورت علی علیه السلام ضرب المثل بود. که یه روزی پیغمبر بهش گفت، پیغمبر فرمود که زبیر خیلی خیره خیره به صورت علی نگاه میکنی. گفت من علی رو خیلی دوستش دارم، علی هم فامیل منه و هم من اصلا صفات علی ابن ابی طالب رو دوست دارم. همون موقع پیغمبر بهش متذکر شد، فرمود زبیر یه چیزی بهت بگم باورت میشه؟ گفت چی یا رسول الله؟ پیغمبر فرمود باورت میشه جلو همین علی که میگی خیلی دوستش دارم یه روزی میایستی شمشیر میزنی؟ گفت یا رسول الله هر چی گفتی شده، این یه دونه امکان نداره بشه. و واقعا فکر میکرد نمیشه. دور از جمع حاضر رفقا، تو دوره خودمونم خیلی ها رو داشتیم که از دین بریدند، خیلی هم داشتیم توبه کردن برگشتن. انتخاب درست و مستدام بودن در انتخاب درست و فهم این که من چطور این انتخاب درست رو نگه دارم. یه وقت تو انتخاب درست رو انجام میدی در اون لحظه، اما فهم این که حالا چجوری تحفظش بکنم نگهش دارم نداری. یه موقع انتخابت غلطه، اما بعدن برمیگردی اون فهم رو پیدا میکنی و تا آخر عمرت برای خودت نگه میداری. لذا رفقا قره نشیم، دور از شأن جمع حاضر، اما به خدا قسم با یه تلنگری، با یه اتفاقی خیلی ها خواهند برید. شما دیدید از رفقاتون، از همدوریاتون، نمیدونم تو دوره سربازی، تو دوره دانشگاه، تو دوره دبیرستان، کسانی که محبت داشتن، ولایت داشتن، ارادت داشتن، الان هیچی ندارن. خیلی ها رو شاید شما اصلا تو هیئت با رفاقت با اونها باز شده، اما الان نیستن. لذا سخته این که فرمود آخر الزمان این طور میشه، آهن گداخته دست میزنی بسوزه. بالاخره یه چیزی باید باشه که نسوزه و بتونی نگهش داری این دینو. یه حفاظی باید باشه که بتونی این دینه رو با وجود همه ی حرارت، با وجود به این حرارت یعنی چی؟ ببینید به این روایات دقت کنید. حرارت یعنی سخته، یعنی سوزاننده است. فکرتو ممکنه بسوزانه، جسمتو ممکنه بسوزانه، مدل و سبک زندگیت رو ممکنه با بقیه متفاوت قرار بده. اون محافظه چیه که منو نگه میداره؟ من یادم یه طلبه ای بود، من مدرسه مروی درس میخوندم مقدماتو، عرض به حضورتون که سید اولاد پیغمبر معممم شد. این بنده خدا گذشت و گذشت و یه روزی به ما خبر دادن این وهابی شده. آخونده اینکه حاج آقا چی رو منبر میگی؟ برای اینکه خیلی دقت کنید، خطر از رأی گردن به ما نزدیکتره. زنگش زدم، مالزی بود، رفته بود اونجا دکترا بخونه، با یه مفتی وهابی آشنا شده بود. رفاقت او باعث شده بود که از تشیع برگرده، الان کارشناس شبکه کلمه است. بهش میگن دکتر موسوی، میگن شیعه ای که برگشته و توبه کرده و مسیر درست انتخاب کرده، میارنش، گاهی هم بهش برنامه میدن و ببینیدم مثلا، و خیلی هم دروغ میگه. آقا قرار مؤانس بودیم باش دیگه، بعضی مطالبی که میگه مثلا اصلا طلبه ها به قرآن کاری نداره، اصلا دروسی که دروس مهم حوزه تفسیر قرآنه، به غیر از این که اصلا خود طلبه ها نسبت به قرآن میبایست آگاهی، دروغ میگه. میگیره آقا میری، زن و بچهش هم ول کرد رفت، اما به سرش میره. زبیرهایی که تو بزنگاه موندن میرن. یه ذره رفقا به خودمون شک کنیم، این همون شکی که تو علم کلام داریم میگه مقدمه یقینه. اونم تو این دوره آخر زمان، با این صفحه اینستاگرام باز میکنی، توی صفحات مجازی باز میکنی، آن به آن، لحظه به لحظه داره شبهه ایجاد میکنه و هدف هم داره میخواد. ببین حداقل کاری که میتونه بکنه تردید در تو ایجاد بکنه. تردید ایجاد بکنه در وجود تو، امام صادق فرمود کل قلب فی شک فهو ساقط. همین که شک ایجاد بشه ها، اما فرامو سقوط میکنی، کم کم سقوط میکنی، سقوط میکنی، سقوط میکنی. وقتی نمیری دنبال جوابش، حالا خواهم گفت اون پایه ها رو باید چجوری مستحکم کرد، میگه این همه همچین حرفی میزد. عمده دلیل رو وقتی بررسی میکنی معرفت نسبت ولایت نداشتن. همین طلبه ای که میگم قرآن میخوند، اما نسبت به شبهات مربوط به ولایت امیرالمومنین و خلافت بر حق علی ابن ابی طالب و مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پیامبر از شأن اسلام آگاه نبود. و این درد من نسبت به جامعه هیئتی امروز ما، درد من نسبت به سخنرانی هایی که تو جلسات داره صورت میگیره و خیلی از مطالبی که باید روشنگری بشه، ذهن نوجوان ما، جوان ما رو روشن بکنه، براش بیان بکنه، بیان نمیشه. پاشناشی لقالب سقوط ها عدم معرفته. لذا عاشورا میگه اول چیزی که میخوای فاسال الله الذی اکرمنی به معرفتکم، دوم و معرفت اولیاءکم، سوم و رزقن البراءه من اعدائکم. ستاش هم معرفته. مثلا اونجور نمیگه که مثلا فاسال الله الذی اکرمنی به محبتکم، میگه معرفت. عاشورایی که حدیث قدسی میدونید حرف خداست، امام باقر از پیغمبر، پیغمبر از خدا نقل میکنه زیارت عاشورا رو، میگه اینجوری حسین ابن علی رو زیارت کنید. اونجا میاد این سه بار میگه معرفت. یا در ادعیه‌ای که نسبت به ولی الله العظم، چقدر این معرفت تاکید شده. رفقا معرفت نباشه میبریم، هر کی میخوای باشی باش. ما آیت الله داشتیم اول انقلاب، از دنیا هم رفت. آیت الله داشتیم، مدتی آیت الله شیعی بود وهابی شد. از آقا چرا اینا رو میگیرم انبر؟ میخوام بگم اگه بود عقیدتی رفی خود رو تقویت نکنی دور نیست به بریا. روز یه جوانی اومده به من میگفت از آقا این کلیپه رو دیدی؟ ناکرم دیدم که یه چند تا از شبهات رو میخوام امروز براتون بگم. ناکرم دیدم که مثلا یه کسی میگه که آبا این آخونده ایشیه چقدر دروغ میگن، یه چقدر هم قشنگ بغل هم میچینن. خودم مثلا دروغاش چیه گوش کردم، دیدم مثلا میگه که ببین این آقا میگه ثواب زیارت علی بن موسی رضا یه حجه، بعد یکی دیگر رو گذاشته بود میگفت 9 حجه، اون یکی رو گذاشته میگفت 90 حجه، اون یکی میگفت 9000 حجه. گفت این حرفاشون هم با هم یکی نیست، بالاخره این زیارت امام رضای شما یه حجه، 10 حجه، 100 حجه، 1000 حجه. گفت این دین پایه نداره، اساس نداره، به هر کی یه جور حرف بزنه. خب این جوان باید کجا بفهمه؟ خب این به پایه مرتبت افراد مربوط میشه. یه کسی میشه آیت الله بهجت، زیارت او با زیارت من متفاوته. حظ و بهره ای که اون میبره باید با حظ و بهره ای که من میبرم متفاوت باشه. لذا اهل بیت متفاوت گفتن، حداقل گفتن آقا مثلا یه دونه، حد اکثر آقا هزاران. این به پایه این معرفت افراد ربط داره. خب این ما هم تو حلگشت آسان شود الان رو منبر بگم، میگه خب خیلی راحت بود که این جوابش. اما اگر نگاه بکنی ندونی میگی راست میگی، چرا هر کدومش یه حرفی میزنه. مثلا جلال بهجت زیارت میرفت، یه کسی میگه این طلبا، خب من مشهد بودم، برگشتم خدمت قوم، رسیدم خدمت آیت الله بهجت، گفتم آقا مشهد نامه بود زیاره بودیم. یه نگاهی به من کردش گفت مشهد میرید؟ از رضا رو هم دیدی؟ گفتم نه آقا، ما امام رضا رو مگه میبینی هر کی میره مشهد؟ یه سری تکون داد گفت عجب، یعنی شما زیارت میرید امام رضا رو نمیبینید؟ و گفت صداش رو که شنیدی؟ گفتم نه آقا، من صدای امام رضا رو نشنیدم. فرمود یعنی شما میرید مشهد نه امام رضا رو میبینید نه صدای علی ابن موسی رضا رو میشنوید؟ آبارم صورتشو که دیدی؟ گفتم نه آقا صورتش هم ندیدم. یعنی رفقا بعضی میرن مشهد هم امامو میبینن هم صورتشو میبینن هم صوتشو میشنون، من هم میرم مشهد یه زیارتی بکنم همینجوری برگردم. خب جواب این شبه به مرتبه و ظرفیت آدم هست. اصلا کمیتش یه لنگ بود اگر این مراتب ظرفیتی رعایت نشده بود، اصلا لنگ بود کمیتش. حجمه ها رو ببینید، هجومه ها رو ببینید نسبت به تشیع. لذا امام جواد علیه السلام فرمود آخر الزمان، به امام جواد گفتن اگر ما آخر الزمان دیدیم، همین زمانی که شما دارید زندگی میکنید، کدوم عمل از بقیه اعمال بالاتره؟ امام فرمود معرفت، شناخت. گفت فقط همینقدر بهت بگم، فضیلت عالم به ولایت ما، اونی که تشیع و خوب میشناسه، شبهات رو میشناسه، روز رو میشناسه، مسائلی که مربوط به دفاع از عقیده است میشناسه، فرمود مثل فضیلت تمام ستارگان است بر یک کورسوی نوری در مقابل عابد. یعنی کسی همش عبادت کرده اما شبه شناس نیست. عبادت کرده، اما اگر یه بچه وهابی وارد جلسه بشه میتونه خودش عقیدش همه زندگیش رو زیر رو کنه، هیچی براش نمونه، هیچی براش نمونه. و این بده رفاق که ما به این سمت رفاق هیچی بهتون بگم، ما اصلا دانستن و عبادت نمیدونیم، در حالی که اصل عبادت دانستنه. یعنی چی آجا؟ یعنی تو با علم برات مکاشفه راحت تر صورت میگیره، سریع تر هم صورت میگیره، حتی دنبال مقامات معنوی اینطوری هم اگه هستی. آجا من میخوام به عرفان برسم، حال ذکر گفتن کتاب بخون یا گوش بده به هر طریقی، مگه با علمم کشف و شهود حاصل میشه؟ اصلا اصلش علمه. اون چه که تو روایات ما اول تاکید کردن دانستنه. اما باور نداریم دیگه. مثال میزنم براتون، مثلا من به شما بگم رفاقا من میخوام یه آیت اللهی رو بگم بیاد آیت الرضا، که این آیت الله نسبت به مباحث روز، نسبت به شبهات، نسبت به تاریخ تشیع بسیار استاده. یه نفرم هست تو بیابونای ورامین سر از سجده بر نمیداره، اونجا یه سجاده یه انداخته، یه دلقی هم کنارشه، یه تسبیح هم دستشه، گریه میکنه، عشق میریزه، ذکر میگه. ببینید ما رو یه جوری بچه ها تربیت کردن که اون آدمی که خیلی گریه میکنه، خیلی تسبیح دستشه، خلاصه حالا پیشونیش یه مدلیه، این برا ما بیشتر قابلیت این رو ایجاد کرده که بهش بگیم التماس دعا تا اونی که میفهمه. مثلا کسی شاید به شهید مطهری نمیگفت التماس دعا، چون تو رو خدا ما رو دعا کنید، اما تو همون هین اگر یه عالمی بود، یه عارفی بود، مثلا یه کسی بود که معروف بود اهل عبادت، اهل ذکر، از این موارد به اون میرفتن میگفتن. و دکانداری هم مثلا میگم شروعش از همینجاست، موقعی تو راهو گم میکنی، راهو گم میکنی، و رهزن هم تو این مسیر زیاده. مثلا کسی که من با آقای مصباح میتونستم بگم التماس تو، اما زمان ایشون آدم بود ادعا میکرد که مثلا وصل به آسمان ها هستش، هیچ شبهه ای از شبهات روز از جوان های ما حل نمی کرد، هیچ مسئله عقیدتی بیان نمی کرد، هیچ نفع علمی بر جامعه تشیع نداشت، اما بالاخره می گفتن آقا این حالات عجیبی داره، می گشت دنبالش. این فهم غلط ماست بچه ها از دین، که الان طرف میتونه دکان باز بکنه، یه سری خم بکنه. من اولین یه سفری می خواستم برم یه جای منبر خارج از ایران، اولین سفرم بود که میخواستم برم، این از این آخون شهیدا بهم زنگ زد، گفت این میخوای آدم جمع کنی دور خودت؟ گفتم یعنی چی؟ گفت یه چیزی بهت بگم، از من یادگاری داشته باش. گفتم که خب چیکار کنم؟ خواستم چی میگم؟ گفت هر روز اول که میری منبر بگو البته یه ذکری هم هست که بزرگان ما فرمودن که این گره های عجیب و غریب باز میکنه، حالا بماند، فرداش بگو بماند، پس فرداش بگو بماند. ببین آقا والله این که فرمود لعنت خدا بر اون کسانی که آکلون بنا، ما اهل بیت رو زمینه میکنن برای اینکه دنیاشون رو آباد بکنن، شما گاهی این 2000 پولایی که جابجا میشه رو نبینید. به خدا قسم به نام اهل بیت دین عوض میکنن، به نام اهل بیت عقیده به چالش میکشن، به نام اهل بیت به جای اینکه مردم رو یه فلشی بشن به سمت اهل بیت، آدم دور خودشون جمع میکنن. جوونا والله بالله تالله شما با نهج البلاغه به همه مقامات میرسید، هم درش عقیده هست، هم درش اخلاق هست، در همه چی هست. نیازی نیست بیای مثلا سمت ما یکی مثلا بگی آقا میشه من خدمتگزار شما باشم، نه، هیچی نباشه با صحیفه، با نهج البلاغه، با شبهای پیشاور به همه یه مقامات میتونی برسی. هر طلبه ای آمد فلش شد به سمت اهل بیت، اینو بپذیرید. هر کی آمد آقا من یه ذکری بلدم که آقا فلان، یه چیز در گوشتون بگم، این ذکرایی که اینا میگن به نظرتون بعضی هاش، حالا ببین بعضی ها گفتم اگر مقدماتو داشته باشی دستو میگیره کمکت میکنه، دیروز اونایی که بودن عرض کردن مثلا واجباتو انجام میدی، حالا دستوراتی که خدا گفته، یا یه ذکری هم هستش منصور از طرف اهل بیت حضرت معصومین فرمودن، یا بزرگانی که مورد تاییدن اون کمکت میکنه. اما یه ذکری هم هستش که تو هیچ مقدمه‌ای رو انجام ندادی، میگه این ذکره رو اگر بگی میرسی مثلا به فلان جا، بعد میگی نمیرسی. میگی نمیرسی به مراتب. این داره دعوت به خودش میکنه. چرا تو دائم دنبال این هستی از این یه چیز عجیب بشنوی، در حالی که پیغمبر داد زد من برای راحت گیری اومدم، دین دین سختی نیست. از شما این سوالا میخواستم بپرسم، به نظرتون عجیب و غریب نیست یه عده‌ای تو عالم باشن که اینا یه چیزایی بلد باشن؟ مثلا تو گرفتاری های دنیوی تو بلد نیستی، اون بلده. میگن یه کسی هست مثلا سمت شهریار، سمت کرج، سمت مثلا سیستان، فرقی نمیکنه هر جا، این یه چیزایی بلده، خدا هم بهش داده که میتونه گره تو رو باز بکنه. خب مثلا من نمیتونم سرام بگیرم بالا بگم خدا این چه کاریه، بعد این آدمه من راه هم نمیده، آخرم میخواد راه بده 100 میلیون هم باید خلاصه به حسابش واریز بکنم که بخواد یه کاری انجام بده. خب خدا یعنی چی؟ یعنی تو یه عده رو بهشون یک امتیاز ویژه دادی که با یه ذکر کن فیکون بکنن. اونی که دین ما میگه، میگه اون عده اهل بیتن، اون اهل بیتن وقتی بهشون مراجعه میکنی میفرمان انجام واجبات، ترک محرمات، تقویت عقاید، اونا دستوراتشون این چیزاست. بابا ما آدم داریم الان از اهل بیت جلوتر خودش رو معرفی میکنه، شاید به زبان نیاورد، شاید به زبان نیاره، اما من نگاه میکنم اینا امیرالمومنین وقتی نگاه میکنم میگه آبرو نبر، تهمت نزن، دل به دست بیار، مهر داشته باش، عطوفت داشته باش، دست مردم رو بگیر، داداشت، برادرت، پدرت، مادرت، بچت، همین عرفیات اخلاقی رو رعایت کن، خدا بهت عنایت میکنه، درهای بسته عالم به رود باز میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا هم که تو سیره امیرالمومنین تعریفش معلومه دیگه. بعد نگاه میکنم یه آدمی هست میگه نه دین یه چیز دیگه ایه، من یه چیزی بلدم، یه چیزایی بلدم که تو مثلا بقیه بلد نیستم. دکان رفقای من خیلی حواستون باشه تو این دوره فریب رهزنان من، اون ملعونهایی که تو روایاتمون دارین همینان که جوونی که تو اولیات کمیتش لنگه میره میگه آجا یه ذکری به ما میدیم ما یه زن خوب گیرون بیاد، بعد اینم یه ذکری میده این بنده خدا میره خواستگاری، فکر میکنه این زن همون زن خوب است، بعد باش ازدواج میکنه میبینه یا امام حسین بدبخت شد. بعد نسبت به حاج آقا، نسبت به ذکر، نسبت به صاحب ذکر، نسبت به همه چی، اگه دین ما میگه مشاوره کن، با هم حرف بزنید، منطق داشته باشید، بشینید، همه اینا رو میذاری کنار، میگه من یه ذکری بهت میدم این اتفاقه بیفته. عجیبه. ما تو سیره اهل بیت خیلی چیزا رو ندیدیم رفقا که بعضی الان به عنوان دین تو جامعه عرضه میکنن. برگردم به بحثم. یکی از مسائلی که اگر واقعا قرار فاطمی براتون خط مقدم باشه، خط مقدم دفاع از تشیع باشه و قراره بهت مقامات بده و میتونه مشکلات تو حل بکنه، امیرالمومنین دعا میکرد برای زید ابن سوهان به خاطر معرفتش، فرمود رحم الله تعالی زید انه کان خفیف المعونه و کثیر المعونه. خدایا زید ابن سوهان رحمت کن، او بیشتر یار ما بود تا بار بر دوش ما اهل بیت باشه. فلان آقا زید چه خصوصیتی داشت؟ فرمود زید ولایت شناس بود، هیچ کس نمیتونست او رو فریب بده از ولایت ما دست برداره، هیچ کس نمیتونست تزلزل در عقیده او ایجاد بکنه، لذا دعای علی ابن ابی طالب شامل حالش میشد. حالا اگر منم بخوام دعای امیرالمومنین شامل حالم بشه باید همین مسیر رو برم. بچه ها معیت میخوایم یا نه؟ مگه نمیگیم دنیا و آخرت؟ من واقعا بهشت را بهشتم، بهشت من حسین بود، یا امام حسین بهشت بدون تو برای من به درد نمیخوره، یا امیرالمومنین بگید من به آن کدومتون سینه زدید بگید مثلا بهشت بهشت بهشت، بگید حسین حسین حسین. و واقعا هم وقتی به قلوب شما رجوع میکنی میگی اوج آرزو چیه؟ بگه شب اول قبل امام حسین میام، دم جون دادنم آقا میام، برزخ میشه ببینمش، میشه بهشتی باشم که امام حسین هست. یعنی اون چیزی که در سویدای دل شما هست و طلب درونی شما هست معیته، این قرب به اهل بیته. خب چیکار کنم؟ یه نگاه بکنم این مقربین کیا بودن؟ سلمان، مقداد، عمار، ابیذر. خصوصیت اول معرفت نسبت به ولایت. بریم جلوتر، عاشورا. آجا شنیدیم لاتا اومدن کربلا کنار امام حسین، علما رفتن استخاره کردن. اولا جمله ما رو مایی مجتهدی این نبود، فرمود لوتی ها یعنی با معرفت ها اومدن مقدس نماها رفتن استخاره کردن. جمله رو کلا عوض کردن برای اینکه یه توجیه تو نفس ایجاد بکنن کسی سمت علمیت نرود. یعنی اون بنده خدا رو هم بعضیا با تغییر جمله عوض میشه. یه لات تو کربلا برای من نام ببرید؟ تو شهدای کربلا، تو مقربین درگاه وجود نازنین نبی عبدالله، من مثال میزنم براتون. حبیب ابن مظاهر یا حبیب ابن مظاهر یا مظهر یا متحر فرقی نمیکنه، حبیب، نامه امام حسین رو دیدید به حبیب؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل الفقیه. امام وقتی میخواد حبیب رو صدا کنه میگه از حسین پسر علی ابن ابی طالب به اون مردی که بصیر نسبت به امور دین بود. لا تبخل علینا به نفسک سیجازی که رسول الله یوم القیامه، بیا پیش ما. جون دادنش هم امام پیشبینی میکنن، بخل نکن از باب نفست برای ما، پیغمبر ایشالله جبران میکنه. حبیب عابدم بود، حبیب اهل عبادتم بود، اما اونی که به چشم امام حسین میاد رجل الفقیه، یعنی فقیه نه این که آیت الله العظمه ها، یعنی اونی که آگاهه. اونم بلخص ما تو آخر زمان. مثلا شما بریر ابن خزیر همدانی، خصوصیت اولش سید القراء، استاد قرآن بوده. خواجه استاد قرآن بوده یعنی چی؟ بابا عرب زبانش عربیه، قرآن رو بلده بخونه، زبونشه. وقتی ما تو عرب به یک کسی میگیم استاد قرآن، منظورمون روحانی قرآن نیست، منظورمون کسی است که مفاهیم قرآنی را میشناسد. و بریر اینطور بود. میدونید که بریر بهش علوم عجیب و غریبی اهل بیت دادن. حبیب بهش علوم عجیب و غریبی دادن فقط به خاطر همین معرفت. سعید ابن عبدالله حنفی از بزرگان علمی زمان خودش بود، از مدافعان حریم ولایت بود. عباس ابن علی انه زق العلم زقا، علم رو چشیده بود چه چشیدنی. زینب کبرا سلام الله علیها، عالمه به غیر معلمه. کدوم لات کنار امام حسین بود؟ اگه منظورتون اون غلام و اینهاست، اونا که 24 ساعته با امام بودن از علامه های ما بیشتر میدونستن. لذا ببین ابلیس میخواد فریب بده، میاد با مقدسات فریب میده، میگه داداش لاتا میان کربلا. نه قربونت برم، تو اگر پایی عقیدتیت مستحکم نباشی یه شک میندازن تو دلت، پشت امامتو خالی میکنی، رها میکنی، ول میکنی. قبل محرم میشه جوون میاد میگه آجا یه روایتی از امام حسین داره پخش میشه، میگن حسین ابن علی گفته که ما عرب ها بر ایرانی ها برتری داریم، زنهاشون رو به کنیزی بگیرید، مردانشون رو بکشید یا به اسارت بگیرید. یعنی ما واسه این حسین عزاداری میکنیم؟ ما واسه این حسین ابن علی عزاداری میکنیم؟ بعد میره روایت رو میبینیم که مثلا این روایت سند نداره، بماند. بعد میریم بقیه سیره اهل بیت رو نگاه میکنیم. از آقا یعنی چی بقیه سیره اهل بیت رو نگاه میکنیم؟ میریم میبینیم که اتفاقا علی ابن ابی طالب یه کتابی داریم به نام ابقات الانوار، اینو از من به یادگار داشته باشید. مرحوم میرآمد حسین یه کتابی شبیه شبهای پیشاور در دفاع از ولایت. ابقات الانوار یه کتابیه که تمام روایاتش صحیح و سنده، تو طلبه ها اگر میگن فلان روایت مال ابقاته، دیگه کسی سندش رو بررسی نمیکنه. در ابقات داریم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فرمود ابتدای ورود اسلام و مفاهیم قرآنی از سرزمین حجاز به ایران بود. در آخر الزمان، در آخر الزمان حقیقت اسلام از ایران به سرزمین حجاز برمیگرد. روایت علی ابن ابی طالب. دیگه چی؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که من نسلم عربه اما اخلاقم به ایرانی ها رفته. روایت دارم میگم. دیگه چی؟ بابا ما اعتقاد داریم دامن مادر در تربیت فرزند بسیار مؤثره و مادر نه امام ما، یعنی اکثریت مطلق امامان ما، حضرت بی بی شهر بانو سلام الله علیها است که ایرانیه. بابا پیغمبر آقا یکی الان بیاد وسط تهرون وسط میدون اعدام وایسه بگه اگر علم در ثریا باشه شما ایرانی ها نمیرسید، عربا میرسن، دو تا میزنیم تو گوشش بیرونش میکنیم از تهران. اما پیغمبر اون موقع تو عربین عرب متعصب حجاز میستاد میگه اگر علم در ثریا باشه مردان سرزمین پارس به اون دست پیدا میکنه. این خانواده برای مردم ایران اینقدر تعابیر عجیب و غریب داشت و بدونی که بتونی پاسخ بدی رفیق من عزیز من نسبت به شبهات از زهرا همینطور خیلی حرف از برای گفتن. شاید من سال موقعی که حیات رضا سباقچی بود فکر میکنم چند سال پیش میشه که یادشه 82 آره من اونجا من برمیمدم 15-16 سال پیش شاید یه دوره 20 جلسه پاسخگویی به شبهات گفتیم 20-25 جلسه من اومدم شبهاتی که بر علیه تشیع بود اون موقع مثلا جواب دادیم. چی میخوای بگی آجا؟ خستتون نمیخوام بکنم بچه فاطمی هم هست فردا هم یکی دیگه از دوستان فیض میده و امشب شب آخری که من هستم هیئت فردا هست شبشا. خب میگم رفقا تو رو خدا تو دین دنبال عجایب نگردید، علمیتتون زیاد کنید، بصیرتتون زیاد کنید، شبهات فضای مجازی عقیدتو میگیره، عقیده بچه‌تو میگیره، عقیده دخترتو میگیره، عقیده پسرتو میگیره. یه دفعه چشم باز میکنی میگه ای بچه‌م چرا اینجوری شد؟ تو اون موقعی که باید باش حرف میزدی باش حرف نزدی و عقیده رو ازت بگیرن. همه اون کسانی که بریدن از مسیر ولایت و امامت کسانی بودن که تو بعد عقیدتی ضعیف بودن. محبت داشت زبیر، عقیدش ضعیف بود. جنگاور خوبی بود، خوب شمشیر میکشید، عقیدش ضعیف بود. خیلی از افرادی که به امام حسین نامه نوشتن که حسین بیا کربلا عملا محبت به امام حسین داشتن، برای امام حسین عشق هم ریختن، عقیدشون ضعیف بود. عقیدشون ضعیف و این واقعا سخت‌ترین ابتلایی که ما تو این دوره آخر الزمان باهاش درگیر هستیم. وقت من تمام شد. از آقا یه دو تا کتابم معرفی کنیم. من بارها بهتون گفتم کتاب شب‌های پیشاور از همه کتاب‌ها فعلا مقدمه در زمینه شیعه شناسی و پاسخگویی به عقاید. اگر حال خوندنش هم ندارید فایل صوتیش هست، تو ماشینت گوش بده تو مسیر که داری میری. شب‌های پیشاور، پیشاور پاکستان، مناظره یک عالم شیعه است با 4 عالم غیر شیعه. خیلی دعا کنید این روزها کشورمون رو، مملکتمون رو، واقعا شیعه در غربت، واقعا حق در مظلومیت. و یه چیزی هم بهتون بگم بچه ها، عمده مشکلاتی که الان بر مردم ما هست به خاطر ظلم و فشار است. بله بعضیا نابلدی میکنن، بعضیا داخل کشور بی‌انصافی میکنن، نامردی میکنن، که بالاخره هممون میدونیم این چیز داره. اما عمده اینه که یه عده‌ای محکم ایستادن مقابل اون کشوری که پرچم ولایت امیرالمومنین برده بالا و و سخت‌ترین تحریم‌ها اولیات حقوق رو از مردم ما سلب کردن. تا دعا بکنیم خدا گره‌گشایی بکنیم، این اتفاق هم خواهد افتاد. انصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. و اون روز گشایش و اون روزی که انشاءالله آرامش برگرده به جامعه ما تو بود حداقل اقتصادی هم خیلی دور نخواهد بود. خیلی از مادر سادات کمک بخواهید، خیلی کمک بخواهید. خود اهل بیت فرمودند که شما گرفتار میشید میرید در خانه ما، ما گرفتار میشیم میریم در خانه مادر فعلو شکستم و فاطمه زهرا سلام الله علیه. من یه روزی یه جمله گفتم، بچه ها میخوان برقو کم کنید، کم کنید، چون دیروز خوب گریه کردیم با هم. میخوام بگم مادر، خودتون اجازه دادید ما به شما بگیم مادر. مادر کاش این بچه ها بودن، این جوان ها بودن. به خدا وقتی من فاطمه میرم منبر این همه جوان میبینم، میگم اینا اگه بودن کسی جرأت میکرد داد بزنه، صداشو بلند کنه کوچه بنی هاشم، سینه سپر میکردن برات مادر. مظلومه گیرت آوردن، مظلومه گیرت آوردن. اون طرف معلم میخواست روزه بخونه، کاش یه لات تو مدینه بودم. هر کجای عالم میگه آقای کسی داره سر زن داد میزنه، میگن زن داد نزن، صدا تو بیار پایین، زن داد نزن. خیلی سخت گذشت این مصیبت، از اون مصیبات عجیب و غریبه. مقدمه روزه من این باشه با هم گریه کنیم. یه همچین ایام امیر المومنین وارد منزل شد، دید بچه ها هر کدوم یک کنجی از منزل نشستن دارن گریه میکنن، چون دیگه میدونستن کار مادر تمامه و دعای مستجاب فاطمه رو هم شنیده بودن که اللهم اجل وفاتی سریعا. چی کشید زینب کبری سلام الله علیها، چی کشید؟ خیلی امیدش ناامید شد زینب سلام الله علیها. اون موقعی که حسن فرمود برام تش بیار، گفت الان زهر رو برمیگردونه، دید خون بالا آورد امام باشد. اینجا هم مادرش فرمود بچه ها بیاد میخوام دعا کنم، گفت الان دعا میکنه، مادرمونم مستجاب و دعوست دست آوردن بالا، فرمود اللهم اجل وفاتی سریعا. آقا وارد منزل شد، دید هر کدوم یه گوشه ای نشستن از منزل دارن گریه میکنن. قربون قربتت برم یا امیر المؤمنین، فدای مظلومیتت بشم یا هم. آمد کنار زینب کبرا سلام الله علیها، فرمود زینبم مادرت داره از دنیا میره، بابات علی که نمرده بابا جانم، خودم ازت فرستاری میکنم، خودم ازت نگهداری میکنم. زینب آرام شدم، آمد کنار سید الشهدا فرمود حسینم بابا، خودم شبا کنار سرت آب میگذارم. زینب آرام شد، حسین آرام شد، ام کلثوم آرام شد، آماده این ناله بزنیم. اما هرچه کردید حسن آرام نمی شود. چی شده پسرم؟ رسم پسر بزرگتر بقیه رو آرام میکنه. فرمود بابا دست رو دل حسن نگذار، به خدا اون چی که من دیدم نه حسین دید، نه زینب دید، نه ام کلثوم. گردیده بود قنفذ هم دست با مغیر، او با غلاف شمشیر او تازیانه می زد. دست گدای تو بالا میاره، شلا فاطمه زهرا دنیوی و اخروی هرچی میخوای به دنایت کنه، همه صدا بزنیم یا زهرا.